جلسه 75 ششم اسفند 1359 برابر با 19 ربیع الثانی 1401. موضوع حقد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث مراجع به حقد بود، یعنی عبارت از آن دشمنی که در دل ریشه بدواند که به صورت کینه در آید. پس داشتم به عنوان تکمیله بحث و تکمیل شدن این بحث در ارتباط با عداوت ظاهریه و حقد یعنی کینه، و قبلش که راجع به سوء خلق بود، به عنوان تذکر این بحث رو اینجا عنوان کنم. ولی انشاءالله اگر خداوند عمری عنایت فرمود و توفیق الهی شامل حال ما شد، در آفات زبان اونجا مفصلا بحث میکنیم راجع به همین جهت که امشب به عنوان تکمیلی ما اشاره به این جهات چهارگانه کنیم. یکی از پیامدهایی را که برای خشم و اموری که در ارتباط با خشم است در کتب اخلاق ذکر می شود، اونگاه است که این خشم از حالت درونی به حالت بیرونی برسد، و وقتی به حالت بیرونی رسید اونگاه است که چهار چیز ممکن است از انسان صادر شود. مسئله ضرب است، یعنی زدن. فحش است، زشتگویی، طعن است. و مسئله لعن، لعن کردن. لذا علمای اخلاق مسئله ضرب و فحش و طعن و لعن را هم از پیامدهای عداوت ظاهری، حقد، سوء خلق و مسئله حالت اعتیادی نسبت به این حرکات در رابطه با معاشرتش و یا حب شدیدش به مال عنوان میکنن. یعنی گاهی انسان که تجاوز یدی و دستی میکند به دیگری، دیگری را میداند. منشأش عبارت است از عداوت و دشمنی ظاهری. ممکن است کینه هم نباشد در کار، دشمنی ظاهری است. در همون رابطه به خصوص خشمش برافروخته می شود و طرف رو می زند. سابقه هم با طرف نداره که بحث کینه‌ای در کار باشد. این منشأش عداوت و دشمنی ظاهری است. گاهی منشأش نه حقد است، کینه است، یعنی دشمنی سابقه دار. گاهی منشأش عبارت از سوء خلق است. انسان نعوذ بالله دارای این رذیله اخلاقی است که سوء خلق را معنا کردیم به معنای اخر، در آن رابطه است. و گاهی نه، هیچ کدام اینها نیست، بلکه این با افرادی معاشر بوده و معاشرتش با اشخاصی بوده که اونها مبتلا بودند، و این حالت رو پیدا کرده است. که البته این در مسئله فحش خیلی آشکار است. عده‌ای هستند که بسا دشمنی هم نداره با طرف، کینه ای ندارد، سوء خلق هم ندارد. این در صحبت کردن عادت کرده به این که الفاظ زشت را به زبان جاری کند. حالا ما فحش رو معنا می کنیم. منشأ حالت اعتیادی است، این هم در رابطه با معاشرتش با افرادی بوده که اون افراد وقتی که صحبت می‌کردن این الفاظ قبیحه را به زبان جاری می‌کردن، این هم از اونها گرفته. و گاهی هیچ کدام اینها نیست، بلکه یعنی منشأ شهوی داشته باشد، حتی منشأ غضبی هم نداشته باشد. مثلا علاقه زیادی به مال دارد. علاقه زیاد به مال که دارد، اونگاه که فرض کنید که آسیبی به مالش میرسد، روی شهوتی که به مال دارد اونگاه است در این رابطه از نیروی خشم استفاده میکنه، خشمش هیجان پیدا میکنه، منشأ شهوت است ولی از نیروی خشم استفاده میکنه. بنابراین این زدنها، زدنهای بیجا یعنی غیر شرعی، یا نعوذ بالله فحشها، لعنها، طعنها، امثال اینها ممکن است ناشی بشوند از این اموری را که گفته شد. یعنی خود زدن و نعوذ بالله فحش و امثال اینها مباشرتاً نیروی خشم است، انسان داره ازش استفاده میکنه. ولی ممکن است به این که در رابطه با شهوت هم باشد، مثل مثال آخری که زدی. خب اینها از اعمالی هستند که در ارتباط با خشم هستند، آنگاه که خشم سرایت به بیرون کند و ازش انسان استفاده نامشروع کنه. اما راجع به زدن، این خیلی بحثش آشکار است، لذا من وارد نمیشم. عقلن و شرعن قبیح هست این امر. اون زدنی را که مجوز شرعی و عقلی انسان ندارد، معلوم است به اینکه عملی زشت و نکوهش شده است. این قابل این نیست که ما بخواهیم مسئله تاریکی باشد بخواهیم روشن کنیم. نخیر، هر انسانی این رو تشخیص میدهد. ولی زدنهای مشروع بحث دیگری است، اونها در رابطه با مسائل شرعی است. لذا ما در زدنهای نامشروع میبینیم که شارع مقدس دیه قرار داده، جریمه قرار داده، سرخ شه بدن طرف، کبود شه، مثلا هر کدام اینها رو براش مقدار دیه قرار داده. به ذهنم این است در یک روایتی است، روایات زیاد داریم، در یک روایتی است که اگر کسی دیگری را یک تازیانه بزند، خداوند با تازیانه‌ای که از آتش است او را میزند. بنابراین راجع به زدن ما بحثی نمی کنیم چون روشن است. و اما راجع به فحش، فحش ما در روایات میبینیم لغات مختلفی را استعمال میکنند. از نظر لغوی هم فحش داریم در روایات به همین لغت، هم بذاء داریم، هم سلاته داریم، تفحش داریم، سب داریم، این لغات استعمال شد. ولی همه اینها یک معنای جامعی را هدفگیری کردن. فحشه در لغت داریم نسبت به فحش، یعنی میگوید در گذشت بدی از حد خودش. در فحش اینه در لغت، وقتی از حد در گذرد زشتی و بدی، اونجا فحش مطرح میکنن. رب تفحش بیهوده گفتن، بدا گفتار زشت یا بدزبانی، سلاته زبان درازی که سلیتم که گفته می شود به این اعتبار است، یعنی زبان دراز. سب یعنی دشنام دادن. این از نظر لغت. و اما از نظر علمای اخلاق که معنا می کنند فحش را، تعبیرشون این است، می‌فرمایند انسان اگر تعبیر کند از امور مستقبحه به عبارت صحیحه، امور مستقبحه یعنی اموری را که اینها زشت است به زبان آوردنش، انسان اگر به زبان بیاورد به صراحت اون امور قبیحه را، این فحش است که نسبت به غیر بخواهد بگوید. راجع به این که امور مستقبحه چیست که انسان الفاظ اونها رو به زبان بیاره و نسبت به غیر بده در پیش روش، اینو دقت کنید، در پیش رویش بهش بگه، این مراتبی دارد. یک مرتبه بسیار زشت او این است که اموری که در ارتباط با آمیزش است، عمل آمیزشی است، اونها رو به زبان بیاره و نسبت به غیر بده، یا آلاتی را که در ارتباط با عمل آمیزشی است، اینا رو به زبان بیاره. خب این بدترین مراتب فحش است. تا اونجایی را که بخواهد عیوب ظاهری کسی را با همون الفاظ صریحی که نسبت به اون عیب هست به او بگوید، که مرتبه نازل است. فرض کنید به این که پاش معیوبه، شلاق بشه، دستش معیوبه، بشه شل، چشمش معیوبه، بگه کور، امثالی که خوشش نمیفت از عیوب ظاهری است جلو روش. در اینجا این هم فحش شمرده می شود، اما یه مرتبه ضعیفی است. لذا بر طبق این مراتب هم ما از نظر اسلام دستورات داریم. اون مرتبه بسیار زشتش، خب نهی‌های مؤکدی هست و اینها معصیت شمرده می شود. حتی من این الان به ذهنم آمد، حتی در بعضی از روایات دارد موجب حبط اعمال حسنه انسان میشه. به ذهن من، یعنی انسان عمل نیک انجام میدهد، اگر بر خدای ناکرده مبتلا بشه به این حالت، یعنی فحش دادن اون هم با اون الفاظ رکیکه، این موجب میشود که اون اعمال زیبایش حبط بشه، از بین بره. که بحثیست در حبط اعمال که چگونگیش بحث دیگریست. بنابراین فحش عبارت از تعبیر از امور مستقبحه به الفاظ صریحه، اون هم دارای مراتب. صحبت در این است که چه موقعی انسان نعوذ بالله این الفاظ را استعمال کند، به تعبیر ما از نظر قصد و نیتش چه باشد، آیا مختلف می شود یا نه. چهار چیز موجب است که از نظر گفتن این الفاظ تصویر شود. یک، این که الفاظ را به طرف مقابلش می گوید می خواد سرزنشش کنه، که تعبیر می کنیم به شتم، سرزنش کردن. قصدش دو، قصدش اذیت کردن این طرفه که این الفاظ قبیح بشه، این الفاظ زشت بشه. سه، شوخی، میخواد شوخی کنه باش، به تعبیر ما سر به سرش بشه، این الفاظ زشت بشه. چهار، هیچ کدوم اینا نیست. هزل، بیهوده گویی، نه قصد دارد سرزنش و شتم دیگری را و نه قصد دارد اذیت او را، نه با او شوخی می کند، نه بیهودگوست، عادت کرد،
تا میگن احوالت چطوره، یه الفاظ قبیح در جواب احوال پرسیم. اینو میگن هزل. هر کدام اینها باشد این زشت است و اینها هم از نظر عقل و هم از نظر شرع محکوم است. لذا من به طور اختصار اشاره می کنم به روایاتی که در این باب هست در رابطه با فحش. روایاتی که در این باب داریم اینها زیاد است. مرحوم صاحب وسائل هم به ذهن من این است در کتاب حج در ابواب عشرت در اونجا نقل می کند. مرحوم کلینی در اصول کافی باب سب دارد، سب مؤمن، به ذهنم این است در اونجا هست. و در کتاب جهاد نفس در اونجا هم صاحب وسائل باز نقل می کند در دو سه باب روایات را. انشاءالله گفتم اگر خداوند عنایتی فرمود موفق شدیم در آتیه نسبت به آفات زبان ما باید بحث کنیم. بحث گسترده‌ای هست، همه جهادش را، غیبت، دروغ، بهتان، امثال اینها تا میرسد به این آفات ها. اینها در باب آفات زبان باید بحث بشه. اگر موفق شدیم آفات هر یک از اعضای بدن رو باید از نظر اسلام رسیدگی کنیم که من جمله آفات زبان است. درست. اما روایتی که نسبت به فحش هست روایات زیادی است. گروهی از این روایات نسبت به فحش دارد که فحش از اسلام نیست، یعنی مسلمان ناسزا نمی گوید. روایت را نراقی نقل می کند از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند ان الفحش و التفحش لیسا من الاسلام فی شیء. ناسزا گفتن، بدگویی، الفاظ قبیح مصرف کردن، این هیچ از اسلام نیست. یا روایتی است باز از پیغمبر اکرم که نراقی نقل می کند ایاکم بالفحش، بپرهیزید از این عمل زشت، فان الله لا يحب الفحش والتفحش، خدا دوست نمی دارد این عمل زشت را. صاحب وسائل روایت را نقل می کند در باب 71 از ابواب جهاد نفس، در اونجا اصلش در اصول کافی است. مرحوم کلینی نقل می فرماید دارد امام باقر صلوات الله علیه فرمودند ان الله یبغض الفاحش المتفحش، خدا دشمن می‌دارد این اشخاصی را که الفاظ زشت بر زبان جاری می‌کنند و بیهوده می‌گویند، یا اینها سبب می‌شوند که دیگری بیهوده گوید. باز این روایت را صاحب وسائل نقل می‌کند، اصلش در اصول کافی است. در همین باب از امام باقر صلوات الله علیه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله یبغض الفاحش البذیء، خدا دشمن می‌دارد کسی را که زشت می‌گوید و بد زبانی می‌کند. روایات زیادی است در این باب، مراجعه کنند کسانی که میخوان. روایت دیگری است در همین باب که این را به عنوان آخری روایت در این جهت بخوانم که نکوهشی را که شده است. اصل روایت را صدوق در من لا یحضر الفقیه نقل میکند، صاحب وسائل از اونجا نقل میکند. روایت مفصلی است، وصیت های پیغمبر اکرم به علی علیه السلام است. در اونجاست این جمله: یا علی، شر الناس من اکرمه الناس اتقاء فحشه. ای علی، شر مردم اون کسی است که مردم به او احترام کنند برای چه؟ برای پرهیز از فحش او. بد زبان است، از این زبان بدش میترسد، احترامش میکنه. روایات زیاد داریم، حتی به ذهنم این است در یک روایتی است مرحوم نراقی نقل میکند که مؤمن هیچگاه فحش نمیگوید. مؤمن یعنی اگر انسان بخواهد آزمایش کند خودش را که مؤمن واقعی است یا نه، در این رابطه میتواند یه معیاری شناسایی کنه خودش رو که من مؤمن واقعی هستم یا نه، این کمال ایمانی را در من هست یا نه. ببینید زبانش چگونه است. اینها یک گروه از روایات هستند. بعد روایات دیگری است که اینها در رابطه با معنویت طرح می‌کند فحش را. و او مسئله قیامت است. روایت از پیغمبر اکرم است. این را هم مرحوم نراقی نقل می‌کند که حضرت فرمودند الجنت حرام على كل فاحش ان يدخلها. بهشت حرام است بر هر زشتگویی که داخل بهشت شود. و از نظر این که خود این عمل یعنی همین الفاظ زشتی را که انسان از زبانش صادر میشه، در رابطه با این یه روایتی ما داریم که ازش به دست میاد، همونطور که سوء خلق به معنای اخص گفتیم خودش شکل میگیرد. از این روایتی که در باب فحش هست به دست میاد که این هم شکل میگیرد. خود این الفاظ رکیکه ای را که از دهان انسان در بیاد، این خودش شکل میگیرد. روایت را صاحب وسائل نقل می کند، اصلش در اصول کافی است. دارد امام باقر صلوات الله علیه فرمودند که رسول اکرم فرمودند به عایشه همسرشون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعایشه یا عایشه ان الفحش لو کان مثالا لکان مثال سوء. ای عایشه، اگر فحش بنا بود در این عالم شکل بگیرد و شکلش را ببینی، از آن موجوداتی میشد که شکل زشت بسیار بد داشت، شکل بد میگرفت خودش. از این روایت به دست میاد که فحش چه بسا در عالم دیگر بر طبق قواعدی که هست در مکتبهای الهی این شکل میگرفت. در این عالم اگر بنا بود شکل میگرفت، شکل بدی میگرفت که تو میدیدیش. بعد روایات دیگری داریم که در رابطه با همین فحش دارد اثرش از نظر دنیایی. از نظر دنیایی به این معنا که یه وقت در رابطه با طرف حساب میکنید، یک وقت هست در رابطه با خود انسان مطرح میشود، یه وقت هست در رابطه با جامعه انسان به طور فشرده. اما در رابطه با طرف، یکی از پیامدهای زشتش این است که اگر انسان ناسزا به طرف بگوید، حالت بازگشتی پیدا میکنه، تحریک طرف برمی. خصوصا به این که انسان به مقدسات طرف بد بگه، فحش بگه، یعنی همین الفاظ رکیکه رو عددم هست. در قرآن دارد لا تسبوا آلهه اونها را، خدایان اونها را فحش ندید. چرا؟ برای اینکه به خدای شما اونو فحش میدن. اگر میخواهی مقدسات تو بهش ناسزا گفته نشود، به مقدسات او فحش نده. بحث بکن، بطلانشو بگو، باطلم اشکال نداره، مطلبی نیست. اما گفتیم فحش معیار چیه ها؟ اون الفاظ قبیحه و رکیکه رو نسبت به مقدساتش بگی. کذا و کذا، چه خوب همه میدونن از این حرفا بزنیم. خب میدونی چی کار میکنه؟ خب برمیگردون این رو به مقدسات تو هم همونو میگی. قرآن است نهی میکنه، میگه خدایان اونها رو سب نکن، فوش ندی به خداش، خداهاشون مشرکن دیگه، به مشرکین، به خداهاشون فوش ندی. چرا؟ برای اینکه اونا سب میکنه خدای تو رو، فوش به خدای تو میده. بازگشت همون فوش به طرف این در این ارتباط. دو، مسئله این که فحش کسب دشمنی کرده است در روایت دارد. این کسانی را که نعوذ بالله مبتلا هستند به این آزادی زبان خود، اینها بدانند اگر این طور آزاد رها بشه که ازش ناسزا بیرون بیاد، این معناش این است که کسب دشمنی بکند انسان. اول کسب دوستی، کسب دشمنی بکند. و اما در رابطه با خود مسئله نفاق است. این موجب می شود که هم خود و هم جامعه را به نفاق بکشند. اونهایی را که مبتلا هستند جنبه های اعتیادی نسبت به این الفاظ دارن، خب مغرض نیست. میگه خب این گفتارش با اون چرا که درد دالت مغایر است و این نفاق است. و اما اونهایی را که نه، اداوت دارد، مبدأش دشمنی ظاهری است، حقد است، امثال اینها، جامعه را به نفاق میکشن اینها. چطور؟ روایتی را که در وصایای پیغمبر اکرم بود اون ظاهر میکند این را که به علی علیه السلام فرمود شر الناس، شرترین مردم، شر مردم اون کسی است که اکرمه الناس اتقاء فحشه. مردم میدونن بد زبانه، چیکار میکنن؟ به این احترام میکنن. خب من که احترام دارم بهش میکنم، مثلا نه از باب این که قابل احترامش میدونم این رو، قابل احترامش نمیدونم، به این معنا اینقدر احترامش کنم، امتیازی از نظر مکتب من ندارد، فقط ترس از زبان اینه، خب منو به نفاق میکشونه. لذا در روایت دارد، اصل روایت در اصول کافی است، کلین اونجا نقل میکند و صاحب وسائل از کافی نقل میکند که امام صادق صلوات الله علیه فرمود ان الفحش والبذاء والسلاطه من النفاق. فحش و بدا، بدزبانی، سلاته، زباندرازی، نزد نفاق. هم خودش بدزبانی معناش اینه، چه بسا ریشه نداره، ریشه دشمنی نداره، زبونش عادت کرد، این خودش نفاقه. این دقت کنید چه زیبا، خودش از نفاق. یعنی اون چرا که به زبان جاری میکند غیر اون چرا که در دل دارد. این با یه مشتی لاابالی محشور بوده در جامعه، اثر گذاشته روش. این مسئله معاشرت که واقعا خیلی مسئله مهمی است، حتی حرکات دوست به انسان اثر میذاره، راه رفتنش، غذا خوردنش، چه برسد به چی؟ سبکه صحبت کردنش، لغاتی را که استخدام میکنه، الفاظی رو که زبان داری میکنه. باز روایت دیگری است که صاحب وسائل در این باب نقل می‌کند از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند والفحش والبداء والسلافة من النفاق. خب که این هم یکی از پیامدهای زشت این عمل. و اما در رابطه با شخص انسان در روایت دارد به اینکه برکت را از روزی و رزق انسان میبرد، مبارکی را از بین میبره. دو، در رابطه با خود انسان، خداوند او را به خودش با میگذارد. سه، خداوند زندگیش را فاسد میکند. روایت در اصول کافی سار وسائل از کافی نقل میکند دارد من فحش علی اخیه المسلم، کسی که فحش بگوید به برادر مسلمانش نزع الله منه برکت رزقه، خداوند برکت از روزیش میگیرد. و وکله الی نفسه، خداوند او را واگذار به خودش میکند. نعوذ بالله از اون جایی که اون زمانی که اون هنگامی که انسان عملی ازش صادر شود که پیامدش این باشد که خدا انسان را به خودش واگذار کند، اونگاه هست که دیگه این روی صلاح را نخواهد. و افسد علیه معیشته، فاسد می کند زندگی او را. معناش این نیست پول ازش می گیره ها، اشتباه نکنید ها، صحبت اینا نیست. پول می گیره ازش نخیر، مبارکی از روزیش برداشته می شه. ممکنه پول زیاد هم داشته باشه اما همیشه در زندگی کلاف سردرگم باشه. با بیچارگی زندگی کند، چه از نظر داخلش چه از نظر خارجش. ما در این جامعه همون داریم و بودند کسانی که از نظر مادی، حتی از نظر پستی و مقامی و ریاستی خوب پست داشتن، اما میدونی چی بود؟ جز خون دل چیز دیگری نبود، زندگی نبود براش، از مردگی بدتر در رابطه با عملهای زشتشون. برکت از رزق معناش این نیست که پولو میگیره ازش پولاش کم میشه، نه، مبارکی رو برمیداره. و بدترین چیزها اینه که انسان داشته باشد و نتواند ازش بهره گیری کند. همین امور دنیایی و نتواند در روابط مختلفی میشه تاثیر بشه. نمیخوام من وارد این بحث بشم، میخواستم فقط توضیح بدم این نیست پولو میگیره مقامو میگیره ازش، نه، نه حرفا نیست. مبارکی را از روزیش میگیره، بهش و خودشو به خودش واگذار میکنه. همیشه تو فکر چه کنه، گرچه این بله جنبه شوخی دارد، ولی یه وقتی من نقل کنم، مسافرتی میکردم، در بین راه که میرفتی سابقه بر این طوری بود، مسافرین برای اینکه به مقصدشون به سلامت برسند در بین راه ها اینها به یاد خدا می افتادن، گرچه وضعی به بله پیش آوردن که از اون طرف به یاد شیطان می انداختن مردم رو. در مسافرت ها سابقه اینجوری بود، خود ما می رفتیم تا خصوصا به یک گردنه ماشین میرسید، به یک جایی میرسید که جنبه خطری داشت، میگفتن صلوات بفرستید. بعدم مردم خوب صلوات بفرستن و ذکر بود و به یاد خدا. بعد هر کسی برای خودش یک چیزی در نظر میگرفت و میگفت جنبه زیارت ائمه طاهرین، قبور ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، امثال این حرفا. یک جمله یک کسی در مسافرت الان به ذهنم آمد، گفت من نشده بودم. خیلی هم با صفای خودش بکنم، از اون صفاش هم خوشم بود، نمیدونم هم چه. گفت به درد چه کنم مبتلا نشی، صلوات بفرست. اگر بخواهد انسان این جمله را در یک سطح پایین معنا کند و وکله الى نفسه، خداوند اون شخص بدزبان زشتگو را به خودش واگذار میکنه. یعنی چی؟ در یه سطح همگانی اگر انسان بخواد معنا کنه، یعنی به درد چه کنم مبتلایش میکند، دیگه راه به جایی نمیتونه ببره، دیگه نمیتونه خطی در زندگی انتخاب کنه، چیزی رو هدف گیری کنه. گاهی به تعبیر ما به یمین میزنه، گاهی به یسار، گاهی به چپ میره، گاهی به راست، در رابطه با شهوت و غضب. گاهی شهوت یه طرف میکشیدش، گاهی غضب یه طرف دیگه، بعد ببینه ای بابا باز نشد. و وکله الى نفسه، خود معنا کن آدم، نتیجه و افسد علیه معیشته، این دیگه زندگی نیست که. بنابراین انسان باید همه چیزش، فکرش وقتی فکر یعنی کار کردن روی اون موجهایی که در ذهن میاد، نه تصورات، اینا رو بحث کردیم علمیش در گذشته، هر تصوری که به ذهنت میاد میخوای روش کار بکنی، کار کردنت هم ضابطه‌ای داشته باشد. کار فکریت، کار زبانیت، قلمیت، قدمیت، همه چیزت، تمام اعضا و جوارت، آزادی به اون معنا، نعوذ بالله. خب اگر نعوذ بالله انسان اگر مبتلا شد یه وقتی از ذهنش بری چه کن؟ یک روایتیست، این رو میخوانم، در او دارد که انسان چه کند. روایت صاحب وسائل نقل میکند در همین کتاب جهاد نفس، ابواب جهاد نفس، در اونجا دارد که سماع است، قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد شدم بر امام صادق صلوات الله علیه، فقال لي مبتدعا. سماع میگوید وقتی که من وارد شدم بر امام صادق، از اصحاب امام صادق است، فرد موثقی است، از رجال حدیث است، مورد وثوق است، میگه وقتی وارد که شدم دیدم ابتداعا بدون سابقه امام به من فرمود ما هذا الذي كان بينك و بين جمالك، بگو ببینم این قضیه چی بود بین تو و به تعبیر امروز رانندت اتفاق افتاد، شتربانت، اونی که مرکب تو را رسیدگی بهش میکنند. ایاک ان تکون فحاشا او سخابا او لعانا، بپرهیز نکند تو زشت گو باشی، بد زبان باشی، لعن کنی. حالا امام صادق صلوات الله علیه در چه رابطه‌ای اعمال این اصحابشون را زیر نظر داشتند که بحثی است. فقلت سماع عرض می کند والله لقد کان ذلک انه ظلمنی، میگه عرض کردم به خدا قسم او به من ظلم کرده، او به من ستم کرده، بی جهت نگفتم. فقال، حضرت فرمود این کان ظلمک لقد اوتیت علی اجرت، او وقتی که به تو ظلم کرد تازه تو به او فحش دادی، و الا اگر ظلم نکرده بود که با مصیبت بود که، فحش نیست، که فحش در ارتباط با این است که چیزی باشد در او. گفتیم در عیوب ظاهریش واقعا چیه؟ از نظر پا عیب داشته باشه، دستش عیب داشته باشه، چشمش عیب داشته باشه، ولی اگر نداشته باشه که اینکه فوش نیستش که تو روش بکی. یا نعوذ بالله نسبت به اون الفاظ رکیکه این که در امور با امور آمیزشیست یا آلات آمیزشه بهش بکی. اگر نباشه که خب اون تهمت بعضیش که قذف میشه که اونا بحث دیگریست. ان هذا ليس من فعالي، ای سماع رفتار من که امام و پیشوای تو هستم این نیست. ولا امر به شیعتی، عمل من این چنین نیست و پیروان خود را هم امر نمی کنم به این سنخ گفتارها. استغفر ربک، پوزش به طلب از پروردگارت. ولا تعد، حالا اگر کسی مبتلا شد چه کند؟ استغفار کند و تصمیم بگیرد که بازگشت نکند به این گفتارهای زشت. سماع میگه قلتو استغفر الله ولا اعود، عرض کردم من پوزش میطلبم از خدایم و دیگه بازگشت نمی کنم. بنابراین راه معالجه اش، اولین مرحله اش، چون گناه است، معصیت است، انسان استغفار کند. اونگاه که کلمه زشت در مکتب به عنوان معصیت شمرده شده باشد، اونجا باید استغفار کند. در فرض هم معصیت هم نباشد، نه شده است، در این رابطه باز معصیت نباشد، منهی است، اونجا هم استغفار کند و تصمیم بگیرد دیگه بازگشت نکند. و بعد مقابله‌ای دارد نسبت به فحش که انشاءالله بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الصلوات علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام. و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام بأهله، واخذل الكفر بأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم.